بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از امتیازات و صفات و ویژگی ها و مهلت ها و فرصت های ویژه مؤمنین، فرصت حسن خلق و اخلاق خوب است. حسن خلق و اخلاق خوب ویروسش بدرفتاری و کژخلقی است. در روایات اهل بیت علیهم السلام سفارش شده طوری با مردم زندگی کنید که اگر نبودید دنبالتون بگردن. چقدر حدیث قشنگه. طوری با مردم زندگی کنید اگر نبودید دنبالتون بگردن. بشینیم قبل از اینکه ماه مبارک تموم بشه به این مهم فکر کنیم که آقا اگر خدا وکیلی یک شب منزل نریم کسی هست دلش برای ما تنگ بشه؟ یا اینکه بگن خدا رو شکر اصلا نیومد خونه، راحت شدیم از شرش. و زیبایی روایات اهل بیت علیهم السلام به همینه که راه درست زندگی کردن رو به ما نشون میدن. اهل بیت میفرماید طوری زندگی کنید که اگه نبودید سراغتون رو بگیرن و بدا به حال اون کسی که دیگران آرزو کنن که ایشون هفت صبح از منزل بره بیرون دیگه هم بر نگرده. یه جوانی چند وقت پیش من میگفتش که خیلی با افتخار با ذوق به من میگفتش که من آزاد حاج آقا دارم زندگی میکنم. خیلی خوشحالم بود. گفتم چطور؟ گفت باورتون میشه من 3 هفته از خونه برم بیرون یکی من زنگ نمیزنه؟ خیلی خوشحالم بود. گفتم ای دل غافل تو چقدر دور از آبادی هستی بنده خدا. اسم این آزادی نیست، اسم این اینه که یه طوری داری زندگی میکنی و یه طوری زندگی کردی که مردم اطرافت از تو خسته شدن بنده خدا. این که آزادی نیست فکر میکنی حالا دنیا رو فتح کردی و کلاتو میندازی هوا. اسم این اینه که دیگران از تو خسته شدن، تو باید بشینی ببینی دردت چیه، مشکلت چیه، چه انگلی وجودتو گرفته که دیگران هفته به هفته به تو زنگ نمیزنن سراغتو بگیرن. اگه کاسبی شیعه امیرالمومنینی، امیرالمومنین میگه آقا طوری کاسبی کن اگه یه روز مغازتو از اون محل جمع کردی رفتی همه واقعا ناراحت بشن. میگن عجب این چرا مغازش جمع کرد؟ نه این که بگن خب الحمدلله جمع کرد رفت شرش کم. یه طوری زندگی کن که اگه خونه تو یه جای بردی بگن چرا خونه شو برد، همسایه‌ها نگران شن، چرا امشب مهمونی ما نیومد. رفیق اگر مردم پشت سرت گفتن فلانی جاش امشب خالیه، بدون جز به کسانی هستی که امیرالمومنین شاد کردی، بدون جز کسانی هستی که امام زمان تو شاد کردی. امام صادق علیه السلام فرمود شیعه ما کسیه که وقتی مرد مردم پشت جنازش گریه میکنن. نشانه شیعه است وقتی مرد واقعا گریه میکنن، نه فیلم. وقتی مرد مردم پشت سر جنازش گریه میکنن. شیعه مولا کسی که وقتی میمیره همه ناراحت میشن، نه اینکه بگن خوب شد مرد، همون بهتر مرد که یه محل ازش راحت شدن. تا 2:30 شب میومد گاز میداد تو کوچه با موتورش، خواب از زندگی مردم گرفته بود. نه اینکه بگن خوب شد مرد چقدر غیبت مردم رو میکرد، خوب شد مرد چقدر با نزول زندگی ها رو بیچاره کرده بود، خوب شد مرد چقدر چشرونی میکرد تو کوچه و محل. این شیعه امیرالمومنین نیست که اگر بعد از مرگش اینجوری بگن. در روایت داریم کاری نکنید که مردم به پدر و مادرتون لعنت بگن. شیعه مولا کاری نمیکنه که به باباش لعنت بگن. شیعه مولا کسی نیست که مردم بگن لعنت به باباش با این تربیت کردن بچهش. من خودم چند سال پیش سبزی فروشی رو دیدم خیلی هم زحمت میکشید و نوعشون هم زحمت میکشن. من خدایی که بعضیشون با این ماشینای سه چرخ و یا مثلا با گاری اینا میان تو کوچه، دیدم تو کوچه ایستاده بود منتظر بود حالا یه مشتری پیدا بشه سبزی بخره. بعد تو این از این بلنگو هم داشین، بلنگو بوغی ها از قدیمی ها، تو هم صداش هم خیلی زیاده. بعد بهش گفتم خب شما بلنگود استفاده نمی‌کنی، داد بزن سبزی. گفت نه آقا سر زوره. گفتم اگه رحمت به پدرت، باری کلا. گفت سر زوره، ممکنه یه همسایه یک شیعه امیرالمومنین اذیت بشه، باری کلا. یه سبزی فروش هم یه بار دیدم، حالا برعکسی عذر می‌خوام، یه سیب زمینی فروش دقیقاً برعکس این راه افتاده بود تو کوچه، از این دستگاه دانیا کردو هم گذاشته بود، اکو هم اشتاده بود، سر زور ساعت 3 بعد از ظهر سیب زمینی هی تکرار میکنه زمینی. مردم باورتون نمیشه از پنجره ها پنجره رو باز میکنن فوش بهش میدادن، لعنت به باباش میگفتن. عین خیالش هم نبود، میشنیدا عین خیالش هم نبود. امام صادق فرمود اینجور آدم ها شیعه ما نیستن، شیعه ما کسیه که مردم از شرش در امانن، مردم دوستش دارن، یه روز نمیاد همه سراغشون میگیرن. یه بار یه ماشینی دیدم و قشنگ داره خیابون یه طرفه از عم داره خلاف میاد، با رفیقاش بودن مشخص بود، میزدن و میرخصیدن و شاد بودن و تا یه طرفه میومد، خدا میدونه هر کی رد میشد داشت به بابای این راننده بیچاره لعنت میگفت. و اینجور آدم ها چون کاری میکنن که حق پدرشون ضایع میشه، خدا برکت از زندگی اینا هم میگیره. بله این یه کاری میکنه، مردم به باباش لعنت میگن، خدا هم برکت از زندگی اینا میگیره، چون پدر و مادر حقوقی دارن. یکیش اینه، یکی از حقوق پدر و مادر این که گفتن کاری نکنید که مردم پدر و مادرتون لعنت کنن. میدونید حق پدر خیلی بالاست، خیلی حق بابا بالاست. من یه شب توی مارمزون مفصل فقط پیرامون حقوق پدر و مادر صحبت کردم. یکی از حقوق پدر اینه که حق نداری، روایات ما میگه حق نداری قبل از اینکه بابات بشینه بشینی، حق نداری قبل از اینکه پدرت بشینه بشینی، حق نداری جلوتر از بابات را بری. حالا بچه تو خونه دراز کشیده، پاش هم دراز کرده، بابای میاد تو خونه همینجور سلام بابا چطوری خوبی چه خبر، اصلا انتظار داره باباش رو بهش دست بده. تازه من در خوشبینانه ترین حالتش گفتم که به باباش سلام میکنه، پاشو دراز کرده باباست، وقتی وارد منزل شد بلند شو، اگه چیزی خریده بود ازش بگیر، دستشو ببوس، بگو بابا شرمندم کردی، شلا از خدا بخواید خدا به من یه رمقی بده، پولی بده، قدرتی بده، جونی بده، بتونم جبران کنم خوبیای شما رو. این کوچکترین حق باباست. و میدونید بسیاری از مشکلاتی که مردم تو بیرون خونه دارن، کاسبیشون نمیگیره، برکت نداره، گرفتارن، خیلی بدبختی‌هایی که مردم در بیرون دارن، با توجه به احادیث دارم عرض می‌کنم، ناشی از اتفاقات داخل خونه است. چون احترام ها شکسته شده، بچه‌ها دیگه احترام ننه بابا رو ندارن، برادر احترام خواهر رو نداره، خواهر احترام برادر رو نداره. یه جوونی چند وقت پیش من میگفت حاج آقا تازه فهمیدم خواهر من با فلان پسر رفاقت کرده چیکار کنم. گفت خواهر من با فلان پسر رفاقت کرده، خیلی هم ناراحت بود و بی‌تابی می‌کرد. حالا من این پسر رو دورا دور میشناختمش، زندگیشون هم تقریبا خبر داشتم. گفتم ناراحت نمیشی یه چیز بهت بگم؟ گفت نه. گفتم مقصر خودتی؟ گفت من. گفتم بله. گفت چطور؟ گفتم ببین تو دختر همسایه‌تون رو می‌بینی چقدر احترامش می‌کنی، رنگت می‌پره تا میگه مثلا فلان یه زمان می‌گی دو تا نوسنگک می‌خری، می‌پری دو تا نوسنگک کنجدی براش می‌خری، همیشه پیشش دست به سینه‌ای، اما همیشه خودت به خواهرت خونه جسارت می‌کنی، بدترین توهینا رو می‌کنی. خب معلومه میشه خواهرت به راحتی بیرون فریب می‌خوره. لذا در حدیث داریم به مادر و دختر و خواهر خودتون محبت کنید، ولی که دوستش ندارید، حتی که دوستش ندارید. مرد غیرتمند شاید حوصله همسرش رو نداشته باشه، ولی که بهش بی احترامی نمی کنه، به خاطر همین خطراته. مرد با غیرت در مقابل ناموسش غرور نداره. و عزیزان مستحضرید این بی برکتی هایی که تو زندگی مردم گرفته، بخشش به خاطر همین شکستن حرمت ها داخل خونه است. و خدا نکنه پدر و مادری آه بکشن. خدا من دیدم خانواده هایی که و بچه هایی که ننه باباشون آه کشیدن، این بچه به خاک سیاه نشست، به زمین گرم خورد، خدا وکیلی. حالا اینو که گفتم همینجور داره هی داستان میاد تو ذهنم از آدم هایی که عاق والدین شدن. یه عابدی بود، این قصه واقعیت داره، افسانه نیست. این میرفت بالای کوه توی غاری عبادت میکرد، همین گردنش همجوری کج میکرد و بعضا فهم میکنن عرفان به اینه که از مردم فاصله بگیری، جواب سلام کسی ندی، تو خودت باشی، یقت هم یه شیش خفله بکنی و یه انقدر جای مهرم رو پیشونید باشه و دیگه هیچ هم قبول نداشته باشی. مرد شور این عرفان رو ببرن که اهل بیت ما اینجوری بودن، معصومین روزا با مردم بودن، اهل بیت کار سیاسی میکردن، کار اقتصادی میکردن، روابط اجتماعی بالا، شبو هم غرق در عبادت بودن. را تو پرانتز یه بار یه سری بچه های هیئت اومدن خونه ما، 4-5 تا بودن، یکیشون اصلا جواب سلام نمیداد، سرش کلا پایین بود. به رفقاش گفتم ایشون کرلالن مثلا متوجه نمیشه، گفتن نه حاج آقا ایشون مشغول خودسازی هن. خودسازی که جواب سلام نمیده، حرف نمیزنه. تو هم مؤمن، المؤمن دائب لعب، مؤمن باید شاد باشه، بگه، بخنده، به خصوص تو مسافرت. اهل بیت گفتم مسافرت میگیرید بزلگویی کنید، شوخی کنید، بله توش فحش نباشه، غیبت نباشه، درست. اما اهل بیت گفتم بگید، بخندید، دل اطرافیانتون رو شاد کنید. و این ظلمه کسی تو جمعی بشینه حال همه رو بگیره. مریضی، بیماری تو جمع نگو، مسافرت دیگران رو کوف نکن، خرابشون نکن. ببین اهل بیت به جزئیات زندگی ما دقت دارن. این عابده میرفت بالای کوه داخل غار عبادت میکرد، ننش یه بار اومد پایین کوه صدای زد پسرم پسرم، این میشنه جواب نمیداد. داریم با خدا حرف میزنیم دیگه. مادر بیچارهش با اون قد خمیده و بدن رنجور و نحیف تو وسط کوه اومد، هی گفت پسرم اگه نمیشنوی، این میشنید و جواب نمیداد. بالاخره مادر با هر بدبختی و اسرت و سختی و بیچارگی بود خودشو رسون تا کنار غار، گفت پسرم صدای منو میشنویدی و جواب نمیداده. یهو برگشت سر ننش داد زد، گفت مگه نمیبینی دارم عبادت میکنم، مگه نمیبینی دارم عبادت میکنم. فحش نداد، داد زد سر ننش. همین مادرش دلش شکست، گفت دعا میکنم کارت به جایی برسه که زنهای بدکاره شهر به تو بخندن، تو رو هو کنن زنهای بدکاره شهر. گذشت یه چند وقت بعد، حالا داستان طولانیه، من دارم مخلصش رو بهتون میگم. یه چوپانی تو بیابون گله داشت، یه دختری از بیابون رد میشد و خلاصه به زور با این دختره عرض میشه که گناه میکنه و تجاوز میکنه و دخترم از خجالت به کسی نمیگه و یه چند ماهی میگذره میفهمن که بارداره، دختره بارداره، دستگیرش میکنن و میبرنش پیش حاکم شهر. و حاکم شهر میگه بگو ببینم با کی این کارو کردی؟ صاف برگشت اون عابده، اون که بالای کوه، اون عابده بدبخت ننه مرده. میگه بابا این چوپانم. نه مطمئنی؟ گفت قسم خورد، قسم خورد، گفت کار عابده است. هیچی آقا عابده رو دستگیر کردن؟ گفت آقا به جون ننم و هر کاری باشن این کاره نیستن. گفتن نه دختره خود شهادت داده. خیلی حاکمش برخورد، گفت تو رو معمولی نباید تنبیه کنم چون تو یادای معمولی نیست، تو ادعاد میشه مؤمنی. گفت به قرآن من این کار نکردم. گفت ساکت شو، آبروتو میبرم. دستور داد آوردنش تو شهر، چرخوندنش که آبروشو ببرن. قشنگ بنر هم اینجاش نصب کردن که آقا فلان کار است. صاف بردنش محله زنای بدکاره، نفرین ننه، بردن محله زنهای بدکاره. زنهای بدکاره شروع کردن هو کردنش. این تا زنهای بدکاره رو دید یاد نفرین مادرش افتاد، خندش گرفت، گفت ای ننه عجب نفرینی کردی. آقا تا خندش گرفت حاکم دید، گفت عجب این دوست دخترها شدی داره میخنده، سریع ادامش کنید. حالا این بخاطر چیز دیگه داره میخنده، گفت سریع ادامش کنید. نه این رفیقای دخترش بود. آقا بردن اعدامش بکنن، مادرش اومد. تا اینجا ننه نفرین کرده بود، اومد پیش حاکم، مادرش گفت بچه من هر کاره باشه این کاره نیست. گفت نه این دختر شهادت داره. مادره دستشو برد بالا برای بچهش دعا کرد. ببین هم دعاشون اثر داره هم نفرین. گفت خدایا بچه‌م از اعدام نجات بده. تا اینو گفت دقیقا مثل زمان حضرت یوسف علیه السلام که اون بچه شیرخواره به نفع حضرت یوسف علیه السلام شهادت داد، اون بچه‌ای که از شکم اون زنه عرض می‌شود که بیرون اومده بود شروع کرد صحبت کردن به امر خدا. تو تاریخ خیلی اتفاق افتاده بچه شیرخوار صحبت کردن. حضرت عیسی علیه السلام در اون گهواره شروع کرد صحبت کردن، گفت نی عبدالله، شروع کرد صحبت، من بنده خدا، معجزه است، معجزه یعنی همین دیگه. شروع کرد صحبت کردن، گفت بابای من این آقا نیست، بابای من اون چوپانه که الان تو بیابونا گله داره. رفتن چوپانه رو گرفتن و اعدامش کردن. عابد این حاکم خیلی از این عابد خجالت کشید، گفت خیلی بد شد که ما آبروشو بردیم. اومد جبران میکنه، گفت ببین یه معبد برات میسازم از نقره، ازت هم عذرخواهی میکنم، هر چقدر پول بخوای بهت میدم، یه معبد برات میسازم ته نداشته باشه از نقره، برو حالشو ببر. گفت جناب پادشاه از طلا هم بسازی دیگه قبول نمیکنم، نمیرم. گفت برای چی؟ گفت تا عمر دارم میخوام بشینم خونه نوکری ننمو کنم، عبادت به نوکری مادره، عبادت برای اینه که بپری برای مادره دو تا نون تازه بخری، عبادت اینه، عبادت به اینه که نذاری بابا چای بریزه، خودت بپری برای چای بریزی، پدر بشین مگه من مردم درد و بلات به جونم بخوره، بابات اینجوری حرف بزن، گو بشین 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 خودم بچه. اصلا اجازه نده بلند شه، عبادت به اینه. خب سخن رو کوتاه کنم. ببین رفقا ما یه پدری داریم که داریم باهاش زندگی میکنیم، اما همه ما یک پدر دیگه داریم که نه فقط بابای من و شماست بلکه بابای همه شیعیانه. پیغمبر اکرم فرمود انا و علی و ابوا هذه الامم، من و علی بابای این مردمی، بابایی که از مادر مهربون تره و از پدر کریم تره، و اگر کسی مشمول دعای این پدر بشه تا عرش میبردش این آقا، والله تا عرش میبردش. یه قدم کسی برای مجلسش برداره، برای هیئتش برداره، امیرالمومنین هیبتش رو به عالم معرفی میکنه. و اما خدا نکنه کسی مشمول نفرین امیرالمومنین علیه السلام بشه، عجیب گرفتار میشه. ببینید شما عصر عاشورا نگاه کنید، هر کیو امام حسین نفرین میکرد در دم داغون میشد، در دم عصر عاشورا. یکی اومد پیش امام حسین، آقا تو گودال بود، شروع کرد نشخوار کردن، آب میخورد میریخت رو سینه‌اش، گفت آقا میخورم یه قطرهشم به تو نمیدم. چقدر طرف ولد حرام بود. امام حسین خیلی ناراحت شد، امام حسین کریم دلش شکست، گفت نفرینت میکنم به یک مرضی مبتلا بشی که هرچی آب میخوری سیراب نشی. همونجور هم شد، تا امام حسین نفرین کرد همون لحظه طرف دید بازم تشنه شد، شروع کرد آب خوردن، دید جواب نمیده، خودش رسون به فرات، انداخت تو فرات، همینجوری آب میخورد سیراب نمیشد، انقدر خورد ترکید مرد. بله امام معصوم بابای آدمه و بابای آدم دعاش میگیره و نفرینش هم میگیره، حکم پدر آدمو داره. رفقا اگر کسی امیرالمومنین یاری کنه به خدا یاریش میکنن. این دعب امیرالمومنینه. شما یه دونه عرض میشود که کفش دم در جفت میکنی، یکی از مهمونای امیرالمومنین آقا یه جایی برای جبران میکنه به خاطر یه کفشا که اصلا گمانش هم نمیکردی. به خدا اینقدر اهل بیت جبران کردن تو زندگیمون، یه بلاهایی تو زندگی سرمون قرار بود بیاد، اهل بیت برطرف کردن. مشکل اینه که ما نمیدونیم، خبر نداریم، چون چشمون گناه کرده نمیتونیم پشت پرده رو ببینیم. ولی آب احجد میدید، علامه حلی میدید، اونا میدیدن لطف اهل بیت رو، ولی چون ما نمیبینیم و نمیدونیم میگیم اهل بیت ما رو فراموش کردن. یه بنده خدا میگه آقا چرا دعای منو مستجاب نمیکنن، من این همه خواستم و ندادن. گفتم بنده خدا این همه هم نخواستی و دادند، این همه هم نخواستی و دادند. یکیش بیناییه، بشین یک دقیقه فکر کن اگه چشم نداشتی، تو خواسته بودی چشم بهت بدن؟ اینقدر نعمت داری که نخواستی ولی بهت دادن. اینا رو هم ببین، تو فقط میگی خواستم و ندادن، بعد قرار نیست که همون لحظه بدن، و شاید هم یه جای دیگه بهت بدن، یه جور دیگه جبران میکنن. ولی کسی یک قدم برای امیرالمومنین برداره، یه جوری اهل بیت جبران میکنن. که یاد این داستان افتادم، میگن یک وهابی، این داستان هم واقعیت داره، افسانه نیست. خوبی روایات اهل بیت اینه که واقعیت داره. من یه بار برای مادرها سخنرانی میکردم، گفتم مادرها به جای اینکه اینقدر داستانهای دروغ، افسانهای دروغ بخونید بچه‌هاتون بخوابن، داستانهای قرآن رو بخونید. فرقش اینه که شما داستانهای دروغ میخونید، افسانه میگید، بچه‌هاتون بخوابن، داستانهای قرآنی تازه ما رو از خواب بیدار میکنه. این همه داستان تو قرآنه، این همه داستان الان کتابش هم چاپ شده، بخونید. پدرایی که میخواد بر بچه‌هاتون داستان میگید به نام داستان‌های بهارالانوار. من خیلی از داستانایی که رو منبر میگم از این کتابه، فوق‌العاده است. چقدر تو بهارالانوار داستان است، روح شاد علامه مجلسی چقدر کار کرد برای شیعه، چقدر زحمت کشید برای شیعه. یا آقای وهابی به شدت مشکل داشت با شیعیان امیرالمومنین، گدا زیاد میومد در خونش. به دخترش گفته بود که گداهایی که من در خونه آمارشون رو بگیر، هر کدوم سنی بودن کمکشون کنه، شیعه رو راضی نیستم کمکشون بکنی. آقا یه مدت گذشت و این بابای وهابی از مسجد اومد بیرون، دید دست یک شیعه نون و پنیر رو به قول ما زولبیا و بامیه و تشکیلات و غذا و... گفت اینا رو کی بهت داده؟ گفت من در خونه شما دختر شما گرفتم. خیلی ناراحت شد، من بهش گفته بودم که به شیعه حق نداره کمک بکنه. اومد وارد خونه شد، ای کشیده زد تو گوش دخترش. وهابی همینه دیگه، عقلی نداره. امام خمینی به هیچی احمق نگو، ولی گفت وهابی احمقن، واقعا احمقن. آدم چه اسمی دونه، اگه بگم گرگن میترسم گرگ قیامت یقه منو بگیره، به خدا اگه بگم پلنگن میترسم پلنگ قیامت یقه منو بگیره. نمیدونم چی به این جونه برای عرض میشود که جدید الخلق عرض بکنم خدمت شما. عرض میشود که زد تو گوش دخترش، گفت برای چی به این شیعه کمک کردی؟ گفت بابا به عشق امیرالمومنین. بابای بهش بر نخورد. ببین بابا سنی ها، بابا وهابی ها. حتی من حساب سنی ها و وهابی ها دوتا میدونم، اینا فرق دارن. وهابی ها دارن خودشون خفه میکنن که به مردم دنیا بگن سنی ها هم مثل ما، اصلا قابل مقایسه نیستن. سنی اهل بیت هم دوست داره نمیدونه، این فقر فکری داره، کسی نبوده بهش بگه، باید دستشو بگیریم بگیریم. ولی وهابیا فرق میکنن، اون اصلا عقل ندارن که بخوام بفهمن. من الان شاگرد دارم سنی داره شیعه میشه و به لطف اهل بیت کلی هم سنی شیعه کردم، نمیدونستم. یا آقا ما تو افغانستان بزرگ شده بودیم، ننه بابا سنی به ما اینجوری گفته بودن. اومدم اینجا پای معارف اهل بیت، من اتفاقا نوکر اینا هم هستم که دارن شیعه میشن. اینا فرق میکنن، وهابی با سنی زمین تا آسمون فرق میکنه. اونا هم خواهم میگن نه کل 700-800 عرض میشود که سنی که تو دنیا هستن اینا هم وهابی هن. اینجوری نیست، وهابی ها نمیمتن 100-200 میلیون نفر باشن. خدمت شما عرض میشود که ولی این بابای وهابی بود، چنان زد تو گوش دخترش که حالا به شیعه کمک میکنی؟ دختره گفت بله. حالا که اینجور شد، چون دیگه بحث آبروی هم بیرون مهمونه، بذار بابا بهت بگم، من هر گدایی میومد در خونه میدونستم شیعه مولاست، بیشترم بهش کمک میکردم. بابای عصبانی چشا دو تا کاسه خون، گفت یا حرفتو پس میگیری یا دست راستو قطع میکنم با لگد از خونه پرتت میکنم بیرون، بره هر قبرستونی که میخوای بری برو، چون دستتم قطعه ناقصی چلاقی هیچ کم نمیاد تو رو بگیره. گفت بیا قطع کن. گفت قطع میکنم. گفت باش. پشنگ دست راست بچهشو قطع کرد، با لگد بچهشو پرت کرد بیرون. این دختر بیچاره اومد بیرون شهر کنار یه درختی، حالا از بدنش داره همینجوری خون میره، بیهوش شد افتاد رو زمین. پادشاهی رد میشد و این دختره رو دید و دلش به حالش سوخت و به دوربریاش دستور داد، گفت برش دارید ببرید داخل قصر. خلاصه مداوا کردن دستش رو، جلو خون رو گرفتن، گفت پیش ما بمون. یه چند وقتی موند و این پادشاه از این دختره خوشش اومد. درست این دختره یک دست نداشت، ولی گفت عجب دختره با کمالاتیه، چه دختره عرض میشه که با شخصیتیه. یه روز برگشت گفت تو رو میخوام به عقد پسرم در بیارم، قبول میکنی؟ گفت من که قبول میکنم، از خدامه، ولی خب پسرتون قبول میکنه من دست ندارم. گفت با پسرم صحبت کردم، از تو خیلی تعریف کردم. گفت باش آقا، عقد کردن. و شب عقد پسره برگشت به خانومش گفتش یه بار یه لیوان آب بردار بیار. یه لیوان آب آورد با دست چپش، دست راست نداشت که، با دست چپش لیوان آب داد. پسره گفت ای بابا، بابای ما رفته یه زنی واسه ما گرفته که چلاق ناقصه. خیلی این دختره دلش شکست، چادرش انداخت رو سرش، سجادهشو برداشت رفت تو اتاق دیگه، شروع کرد گریه کردن. گفت یا علی، من به خاطر شما دست راستمو دادم. آقا نمیخوام به خاطر طعنه شوهرم از این کارم پشیمون بشم. خیلی گریه کرد، اونقدر گریه کرد خوابش برد. لحظاتی بعد گذشت، خود این پادشاه بابای اون پسر وارد اتاق شد، یهو دختر از جا پرید. پادشاه نگاه کردید رنگ به صورت نداره، گفت چته چی شده؟ گفت یه لحظه خوابم برد، در عالم خواب دیدم روی تختیم، مقابل من یه خانومی اومده قد خمیده، کنارش هم یه آقایی ایستاده. اون خانوم برگشت من گفت دخترم چته، مستحصلی بیتابی؟ گفتم که حقیقتش قضیه اینه، من دستم رو به عشق امیرالمومنین دادم، حالا شوهرم داره به من طعنه میزنه. شما کی هستی؟ گفت من زهرای مرضیم. تو از شوهر من دفاع کردی، یاری کردی شوهر مظلوم من علیو، حالا نوبت منه که جبران کنم. میگه نگاه به اون آقایی که بغلش بود ایستاده بود کرد، گفت یا علی، به خاطر تو دستشو داره، دستشو بهش برگردون. میگه دیدم امیرالمومنین دستشو آورد، دست بریده و قلم شده شو آورد کنار بدن این دختر، تا گفت بسم الله الرحمن الرحیم این یه مرتبه دختر از خواب بیدار شد. پادشاه گفت خب بعدش چی شد؟ تا گفت بعدش اون دستش از زیر چادر در آورد، گفت دست من اینه سالم سالم شد. اینجوری پای امیرالمومنین می ایستادن. حالا ما یه هیئت میگیریم قیافه میگیریم برای اهل بیت، یه شام میدیم قیافه میگیریم برای اهل بیت، اینجوری پای مولا می ایستادن. امیرالمومنین اینطوریه، باباست که جبران میکنه، یاری کنی رفقا یاریت میکنن. من نمیدونم چرا بعضیا اینقدر بی معرفتن. یا آقای همین چند شب پیش من تو تلگرام یه پیامو داده بود با وقاحت، چقدرم توهین، آخرش میگم من شاگرد شما با منبرتون میام، توهین کرده بود. چه توهینایی؟ به خاطر چی؟ چرا شما در جشنها تو هیئتتون گل پخش میکنید؟ گفت اینا اسرافه. گفتم اینا اسرافه؟ خدا وکیلی اینا پس گل باید خرج چی بشه که سر مزار بابای تو بذارن؟ خرج چی بشه؟ میگفت شما مبلغ اسراف هستی. گفتم بنده خدا، اون کسی که این گل رو داده اتفاقا از نیکبختی و از سعادت او بوده که برای امام مجتبی علیه السلام چنین کاری کرده. به خدا من اگه خودم پول داشتم، قدرت داشتم، به خدا کل شهر و کوچه و خیابون و گل میزدم با نام امام حسن مجتبی. این اصلا اسرافم نیست، چون در حدیث داریم بهترین چیزها رو خرج ائمه بکنید. الان خدا وکیلی میلیون ها تومن خرج سیگار میشه، یکی برمیگرده بگه آقا اسرافه؟ بعد اون آقا گفتن بین و بین اللهی همون پول گل رو میومدن مثلا زولبیا بامیه میخردن شکمتو میریختن، به من پیام میدادی میگفتی شما مبلغ اسرافید، شما دارید اعتقاداتو تضعیف میکنید، من دارم اعتقاداتو تضعیف میکنم بنده خدا. اینا شد، حالا شد اسراف. اسراف این نیست، اسراف اون حقوق بگیرای 250 میلیونیه، اینا اسرافه. اسراف اون 3000 میلیاردی بود که اون خاوری برداشت در رفت، اینا اسرافه. اگه حالا نمیدونی بدون، همون آقای خاوری که 3000 میلیارد به جیب زد در رفت، مستند دارم بهتون میگم ها، باورتون میشه یک هفته قبل از فرارش لوح تقدیر بهش دادن و جایزه به عنوان بهترین آدمی که عمل معروف و نهی از منکر میکنن بهشون دادن تو کشور؟ باورتون نمیشه، تو اینترنت سرچ کنید میبینید لوح تقدیر آقای خاوری به خاطر اینکه بهترین آمره به معروفه و در رفت 3000 میلیارد. اینا اسرافه. یه گل برای امام حسن اسرافه؟ ما داریم اعتقادات رو ضعیف میکنیم، ما مبلغ اسرافیم، اونم با وقاحت تمام، با وقاحت تمام. بعد جالبه کلی توهین کرد، آخرش نمیشه که من پیامبر شما میام و شما رو استاد خودم میدونم. خوبه تازه استاد میدونی اینجوری حرف میزنی. هف هف به خدا خجالت میکشم، میگن داره خودستایی میکنه. اگه از سر خجالت نبود من میومدم از روایات اهل بیت کتاب میوردم، فقط حقوق استاد رو براتون میخوندم که استاد چه حقی داره. که اگر استاد بابای تو رو کش، استاد عقاید، البته استاد دین آدم، استاد عقاید آدم اگر بیاد پدر آدم رو بکشه، امام سجاد علیه السلام فرمود که اون خون بابای تو در مقابل حق استاد چیزی نیست، چیزی نیست خون بابا در مقابل حق استاد. حیف که میگن داره خودستایی میکنه، و الا مطالبی از روایات اهل بیت پیرامون حقوق استاد میگفتم و وظایف شاگرد میگفتم که میچسبیدی به صدف تا اگه ایمان داشته باشی. چی داری میگی؟ و خیال راحت نشستی بعد آقا خوشت نمیاد این جلسه نیا فدات شم، جلسه ما اینجوریه، ما بهترین چیزها رو داشته باشیم خرج اهل بیت میکنیم. خب برو یه دیگه ناراحت از اینکه چرا ما داریم گل میدیم. مرد مومن میدونی بچه ها با چه خون جگری دارن هیئت رو نگه میدارن؟ نگاه به این همه جمعیت نکن، پوست این بچه ها کنده میشه. تو میشینی تو خونه افطارتو میخوری، آراغت هم میزنی، بعد بلند میشی هیئت به من پیام میدی میگی شما بدارم مبلغ اسراف هستید و شما دارید عقاید مردم رو ضعیف میکنید، این گلا چیه پخش میکنید؟ عالم رو بعد گلبارون کرد، مزین کرد به نام امام مجتبی. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود برو بر من یه لباس بخر. امیرالمومنین رفت تو بازار، خوشگل ترین لباس بر پیغمبر خرید. یعنی چی؟ یعنی بچه یتی میخوای چیزی به اهل بیت کمک کنی، بنجلشو نده. برنج میخوای بدی، برنج درجه یک، برنج ایرانی است، نه برنج آشغالی که تو خونه خودت مونده نمیخوری میگی پلاستیک هدیه کنی به هیئت، نه روغن سوخته عرض میشود که روغن مونده هدیه کنی به امامزاده. بر اهل بیت باید کار کرد و بهترین کارا رو هم باید کرد. یاری کنی برای امیرالمومنین، ازت عرض می شود که یاری میکنن و دفاع میکنند. طرف برای عروسی بچهش میلیون میلیون خرج میکنه، وقت به هیئت امام حسین که میرسه اینا شد اسراف. یه قیمه امام حسین میشه اسراف، یه قرمه امام حسین میشه اسراف. بگذاریم آقا، بحث ما پیرامون چی بود؟ حسن رفتار، اخلاق خوب بود. و عزیزان میدونید یکی از مصادیق حسن اخلاق عیادت از مریضه، یکی از مصادیق حسن اخلاق عیادت از مریضه، که بسیار بسیار در روایات به این مطلب توصیه شده. ایشالا بعد ما رمزون در یک فرصت مناسب من مفصل بحث عیادت رو میخوام مطرح کنم، چه آقا عیادت مریض بریم چه آدابی داره، چه عرض میشود که شگردهایی داره، چه وظایفی داره کسی که میره عیادت، چون دایره بحث خیلی گسترده است به همین مقدار کفایت میکنم. فقط بدونید خیلی سفارش شده، ان شاء الله آدابش در آینده ان شاء الله. چون حرف عیادت شد من از همین مطلب گریز بزنم. مثل امروز جمعیت زیادی صبح اومدن عیادت فقر شکسته کوفه آقا امیرالمومنین علیه السلام، و میدونید امیرالمومنین با دستمال زرد به کمک حضرت زینب فرقشون رو بستن. اون حرومزاده ابن ملجم چنان ضربتی زده بود تا ابروی امیرالمومنین شکافته شده بود، لذا امیرالمومنین با دستای حیدریشون به کمک حضرت زینب این دستمال رو اونقدر محکم بستن که سر بسته بشه. اما چه فایده؟ تاریخ نوشته همین جوری خون بیرون می اومد، ابروهای امیرالمومنین قندیل بسته بود از خون، محاسن امیرالمومنین قندیل بسته بود از خون. پیغمبر فرموده بود علی جان تو ماه مبارک رمضان محاسنت رو از خون سرت خضاب میکنن، چون امیرالمومنین میدونید دیگه بعد فاطمه زهرا خضاب نمیکرد، سفید بود محاسنش، سفید بود. بگو من خضاب نمیکنم. پیغمبر فرموده یه روزی خودش خضاب میشه و خضابم شد، از خون سرش خضاب شد. سم از سر امیرالمومنین وارد پاهای امیرالمومنین شده بود، چون ابن ملجم 1000 درهم داده بود این شمشیر رو سم آلود کرده بودن، اونم از اون سمهای بسیار مهلک. نوشتن مثل امروز بود، دیدن پاهای امیرالمومنین بنفش شد، پاهای حضرت ورم کرد. گاهی از درد آقای ما پاهاشون بلند میکردن، گاهی جمع میکردن، اما تا نگاهشون به زینب میافتاد یه جوری وانمود میکردن که مثلا من درد ندارم. اما خانوم زینب میدید میگه بابا اگه درد نداری پس این عرق رو پیشونید چیه؟ امیرالمومنین از درد عرق میکرد و اولین بار بود تو کل عمر امیرالمومنین، اولین بار بود که امیرالمومنین از شب تا صبح خوابید تو بستر. کی تا حالا امیرالمومنین یک شب تا صبح خوابیده بود؟ چشمانشون رو به سختی باز میکردن. الهی قربون چشمات بشم یا علی، قربون چشمات بشم یا علی. چقدر خوب آقا، آقا بخواد شب فراشم شب قدره، به خدا بچه ها التماس کنید بخواد که خدا شب قدریه کاری نداره برای خدا، حتما که آدم از اولیای خدا باشه، خداست کریمه، یه اشاره کنه یه حرکتی بزنه پرده ها بره کنار، باور کنید بتونیم جمال امیرالمومنین رو ببینیم، چشم مولا رو ببینیم. عجب چشم. یه شخصی یه عکس زن زیبایی رو برداشت آورد پیش علامه محمد تقی جعفری، به علامه نشون داد، گفت علامه، می‌خواست شوخی کنه، نوع ربی بود، می‌خواست شوخی کنه، گفت علامه خدا وکیلی اگه این خانوم رو بهت بدن صاحب این عکسو، بگن یک شب از طریق حلال ها، نه زنا، از طریق حلال این خانوم برای تو باشه، اما اینو قبول میکنه یا اینکه مثلا اجازه بدن بری یک دقیقه زیارت امیرالمومنین؟ یک دقیقه کدوم؟ چنان این عکسو کوبید زمین، فکرم نکرد، چنان کوبید زمین. خب گفت معلومه مقایسه، قابل مقایسه نیست، من لحظه ای دمی دقیقه ای زیارت امیرالمومنین رو عوض نمی کنم با 1000 تا از این جماعت، عوض نمی کنم. بلند شد از اتاق از ناراحتی که چرا رفیق همچین شوخی باش کرد، از ناراحتی رفت تو یه اتاق دیگه تا نشست خوابش گرفت. استاد علامه جعفری می فهمد، می گفت تا نشستم خوابم برد، تا خوابیدم جمال آقام امیرالمومنین علی علیه السلام رو دیدم. بچه جمالی وجه الله است. دیدم آقا امیرالمومنین از ایوان تلف داره، از ایوان نجف داره سمت من میاد. آقای دستی به سر من کشید، گفت خدا خیرت بده، چقدر خوبه فردا شب شب قدری امیرالمومنین دستی به سر من و تو هم بکشه. الهی دورت بگردم وجه الله عین الله.